بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث قیامت رو ادامه میدیم. این مسائلی که در قرآن مطرح شده به صورت استدلالی که از یه جایی شما شروع کنید و با مبانی استقراء از جزء به کل بروید شاید امکان پذیر نباشد. مثلا شما بخواهید که یک مقدماتی را از اجزایی متشکل بکنید و بعد نتیجه ای را بگیرید که اسم اون قیامت باشد و بگویید استدلالاً قیامت ثابت است. ولی کلن قرآن یک مطالبی رو مطرح می کند که قابل اثبات هست، اما نه از طریق استقراء و جزء به کل رفتن، بلکه از طریق فهم کلی نظام عالم و پدیده‌هایی که ذی‌حیاتند و در حال حرکت. به این معنا که هر پدیده متحرکی زوال ناپذیر است، جاویدان است، اما محلش رو، جاش رو عوض میکنه تا اینکه به اون نقطه تعالی و کمالی خودش برسه. قیامت قطعاً اون نقطه تعالی و کمالی نیست. قیامت نقطه نمودار یا نمود پیدا کردن آثار حرکاتی است که یک موجود زنده تا اون وقت انجام داده، که اینا مثال زدم قبلا. بنابراین اگر من قیامت رو ادامه میدهم، برای اینکه در ذهن ما، در فکر ما و در رفتار ما، در اعمال ما، در اخلاق ما، در حرکات و سکنات ما آثار اعتقاد به این پدیده ظهور پیدا بکنه، یعنی نشان بدهد اخلاق ما، اعمال ما، سکنات ما، حرکات ما که ما معتقد به یک اصلیم، اصل پدیداری آثار اعمال در هر نقطه‌ای، هر عملی بکنیم یه جایی نمود پیدا میکنه. اگر در این دنیا هم ظاهر نشد، در آخرت ظاهر میشه. یعنی پس ما یک اعتقاد دیگری را هم باید داشته باشیم، یعنی زمینه بکنیم که بعد از این دنیا حرکت ما ادامه پیدا میکنه. منتها شما یک همون جواهری رو که مثال زدم، این رو در اون ظرفی که دارید، در اون جعبه‌ای که دارید، در اون صندوقچه‌ای که دارید، اون صندوقچه فرسوده میشه، دیگه توان و قدرت حمله این رو نداره. این باید جابجا بشه، برود در یک صندوقچه دیگری. اون چطوری است؟ اون ما دقیقاً نمیدونیم، ولی ازش صحبت میکنه. نمیتوانیم که شکل اون رو و ظاهر اون رو و جایگاه اون رو، یعنی کجا هست، اون رو ازش صحبت بکنیم، ولی می توانیم بگوییم که هرچه باشد مظروفش اینه، یعنی همین چیزی که الان هست میذارنش اونجا، و می توانیم یه شکلی رو، یعنی شکل خوبی یا بدیش رو تعریف بکنیم، بگیم اگر این جواهر به سلامت مانده باشد در این دنیا که امانت پیش ما بوده، اونجا یک ظرفی رو براش تهیه میکنن که متناسب و شایسته و و سزاوار و درخور اون نگهداری و نگاهبانی ما باشه. بهش میگن بهشت. حالا چطور قرآن میگه جنات تجری من تحتها الانهار؟ یه تعریفه. حتما این نیست. حتما این درخت و این باغ و این آب و اینها نیست. یه صورت دیگری داره. متناسب با اون عالمه. ولی چون این عالم رو ما میبینیم، از اینجا قرآن هم میگه و اتو بهی متشابه ها. اینا همون چیزاست ولی شبیه اوناست. اونا نیست، متشابهه. متشابهش رو آوردن، یعنی شبیه اون رو آوردن. و اگر که ما به این امانت آسیب رسانده باشیم، خرابش کرده باشیم، رو فاسد کرده باشیم، که این شایستگی ورود به اون صندوقچه جدید و خوب رو نداشته باشه، میزنش توی جای بد، میگه جهنم. پس اون اعمال ما در هر نقطه از این حرکت در یه جایی ظهور پیدا میکنه. حتی خیلی از اعمال ما بعد از مرگ ما در دنیا آثارش پیدا میشه. مثلا فرض بگیرید کسانی که از جمله خود من، چه همه کوشش کردیم صدماتی رو، لطماتی رو، زحماتی رو، زندانهایی رو، شکنجه‌هایی رو پیش از انقلاب تحمل کردیم، گروه دسته، و چه همه کشته شدن. انقلاب پدیدار شد، اونا رفت، یاد کمیشون موند. آثار عمل اونا حالا داره ظاهر میشه. اون کاری که شد اینه نتیجهش، این قیامتش. حالا اگر به انحراف کشنده شد، اگر به راست رفت، اگر به کج رفت، من کاری ندارم. الان اون اعمال که انجام شده و اونها نیستند ببینن، این آثار رو داره. همین آثار رو در اون دنیا بهشون نشون میدن. میگویند شما طریقی را رفتید و از شخصی تبعیت کرده که یک ظلمی را بنیان نهاد که آثارش است. شما میگید پس عذاب میشه، در این حالی که آثار اعمال خودشون رو، یعنی قیامت اعمال خودشون رو در این دنیا ندیدن ولی اونجا میبینن، نشان داده میشه. این هم قابل اثبات اینطوری نیست که شما بگید به چه دلیل. من هیچ دلیل ندارم ولی من میبینم. یعنی طبق آیه‌ای که و علل اعراف رجالون یعرفون کلن به سیماهم، من خودم رو در اون جایگاه میبینم که بگویم که این روشن. من در یک بلندای انسان قرار میگیره که میتواند زیر پاشو ببینه. یه جا میگه اعراف، یه جا میگه سدرت المنتها، یه جا میگه معراج، همه اینا رو برای بلندی میبره بالا. یعنی از نقطه اوج داره نگاه میکنه پیامبر. اگه میگه معراج، یعنی از شما فراتر رفت، از سطح جامعه و سطوح مردم بر فراز شد، حالا به پایین نگاه میکنه و همه جا رو میبینه. پس از یک نگرش همه جانبه داره صحبت میکنه دیگه. این پیامبر وسط شما نیست، یه جا بعث رو میگه، برانگیخته شدن، یعنی پشت کلشو میگیره میکشدش بالا، میشه بس. حالا نگاه کن، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، حالا یتلو علیه. پس اگر آیات تلاوت میکنه از بالاست، سدرت المنتها بالاست، نقطه اوجه، اعراف بالاست، نقطه اوجه. پس انسان میتواند، من این رو میگم، یعنی اطمینان میدم که اگر حرکت بکنی با یک تعدادی از اعمالی که قرآن برشمرده شما به اونجا میرسی که میتوانید جامعه رو تحلیل بکنید، آینده رو تحلیل بکنید، رفتارها رو تحلیل بکنید، بگید این عمل قیامتش اینه. خب حالا چند تا بیت شعر از دیوان شمس براتون بخونم بعد چند آیه. این غزل 2219 است در جلد دوم از دیوان شمس. ظاهرا خدا داره با بندش صحبت میکنه، خطاب از اون وجه است. اینم جواب میده و جواب میشنوه. تو چو سرنای منی بی لب من ناله مکن. تو آدم خلیفت الله، سرنا سرنای مال منه، من توش میدم، تو باید از زبان من حرف بزنی، پس ناله نکن. سرنای منی باید با لب من ناله بکن، من باید توش بدمم. تا چو چنگت ننوازم ز نوا هیچ مگو. چنگ هم اگه هست من باید بنوازم، نوازنده منم، پس توی ابزاری. گفتم این جان مرا گرد جهان، حالا این جواب میده. گفتم این جان مرا گرد جهان چند کشی؟ گفت هر جا که کشم زود بیا هیچ مگو، زود بیا هیچ مگو. این تسلیمه ها. ما اینطوری نیستیم و من خیلی غصه میخورم، مخصوصا برای شما که مطالب به صورت شفاف در اوج کمال و بی هیچ نقصانی در اختیار شما گذاشته شده، هنوز چونه میزنید، چونه همه چیز میزنید. برای شما چرا معنا نداره؟ چرا؟ همه چیز باید روشن باشه. گفتم این جان مرا گرد جهان چند کشی؟ گفت هر جا که کشم زود بیا هیچ مگو. گفتم ار هیچ نگویم تو روا میداری آتشی گردی و گویی که درا هیچ مگو؟ میخوای آتش به تو اونجام بیا، تو وسط آتش هم اگه تو شدی من بیا. همچو گل خنده زد و گفت درا تا بینی، همه آتش سمن و برگ و گیا هیچ مگو. یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، همه آتش سمن و برگ و گیا هیچ مگو. همه آتش گل گویا شد و با ما می گفت جز ز لطف و کرم دلبر ما هیچ مگو. پس می بینید که واقعا من تعجب می کنم که چه آدم هایی در میان ما چه مسیرهایی رو طی کردن و ما کجا ماندیم. در آیه سومیم بعد از وجوه یومئذ خاشعه که هم وجهش رو که اصلا وجه چیه و هم خشوعش رو با آیات دیگر و هم از نهج البلاغه معنا کردم، تفسیر کردم، آیه بعد عاملت ناسبه، یعنی این وجوه عامله ناسبه است. عامله یعنی عمل کننده است به هر چیزی، به بد عمل کننده است، به خوب عمل کننده است. یعنی انسان در طول حیاتش سرانجام عمل کننده است، یک کاری داره میکنه، عین خدا خلیفت الله کل یوم هو فی شأن. اما این کار آیا در شأن انسانیت این انسان هست، در شأن خلیفت اللهی هست که داره میکنه یا نیست؟ حرف اینجاست. پس عامله و ناسبه هستش. ببینید قرآن آیاتی رو که این وجوه عامله رو درش آورده، حالا اگه رسیدیم به ناسبش هم معنا میکنه. در سوره ابراهیم آیات 15 تا 18 واستفتحوا و خواب کل جبار عنید. پس پیامبران استفتاح میکنند، از خدا فتح و پیروزی میخواهند. پس این یه مقامه، یه مقامه که انسان در یک جایگاهی به اندیشه ای دست یابد که ببیند که فتح و پیروزی دست خداست و از او بخواد. انبیا این کار کردن، استفتاح کردن، طلب فتح، گشایش، پیروزی. چه شد؟ هر جبار سرکش و لجوجی فرو افتاد، دچار یأس و ناامیدی شد در قبال این استفتاح. پس ببینید، استفتاح یک وجوه، یک دسته از وجوه عامله هستند و خواب کل جبار عنید هم یک گروه هستند، اینا وجوه عامله هستند. من ورائه جهنم، هر جبار عنیدی پشت سرش جهنمه. جالبه، دقت کنید، میگه یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانه. مؤمنین و مؤمنات نورشون جلوشون میدونه. چرا این جبار عنید رو میگه جهنم پشت سرشه؟ برای اینکه بگوید که نمیبیند، جهنم رو پشت سر داره. یه پشت سرم داریم که یعنی جلو، یعنی انسان یک اعمالی رو انجام میده و ازش عبور میکنه، اون عمل شد رفت، این رفت پشت سرش. ولی این عمل خرابکارانه بود، مفسدانه بود، ظالمانه بود، جبارانه بود، عنیدانه بود. این چه کرد؟ یعنی پشت سرش جهنم رو گذاشت. من ورائه جهنم، یعنی اعمال رو انجام میده و فکر میکنه تمام شد، عبور میکنه، اما جهنم رو پشت سر خودش کاشته و رفته، برمیگرده، راجع است. انا لله و انا الیه راجعون، به این جهنم و به این عمل راجع، برمیگرده. اما الان پشت سر گذار. و یسقا من ماء سدید، اون اشعار قبطی و سبطی رو راجع به آب و اینکه نیل خون میشه براتون خوندن. قرآن هم همینو میگه، میگه به او نوشانده میشود، سقایت میشود از آبی که سدید است، آبی که اونقدر آلوده و چرکین است که تو گمان می‌بری، و رنگش هم همونطوره، مثلا زرده، و به جهت اینکه خود زنگ، زنگار هم سد، سد و سداد و سدید به معنی زنگ هم هست. پس آب چرکالود زرد رنگ به اصطلاح آلوده رو سدید میگه، یعنی آب بهشون نوشانده میشه، به زور بهشون داده میشه، چون اظهار تشنگی میکنن در آتش، آب بهشون میدن از این آب. و این آب در دنیا هم نوشانده میشود، به جهت اینکه این کارها رو که در پشت سر رها کرد و رفت، به جا گذاشت و رفت، آثارش رو وقتی میبینه میگوید که ما این کار رو این کارم کردیم و به قول اصفهانی ها به ورمون زهر شد، و در ادب میگویند به دهانمون زهر شد، و بعضی میگویند که جام زهر را نوشیدیم. یسقا من ماء سدید، باور نکردنیست. یتجرعه ولا یکاد یسیقه، جرعه جرعه می نوشد و هرگز به کام او گوارا نمی آید. ولا یکاد یسیقه، جشن میگیره به کامش گوارا نیست، عقد میگیره به کامش گوارا نیست، عروسی میگیره به کامش گوارا نیست، شوهر میکنه به کامش گوارا نیست، زن میگیره به کامش گوارا نیست، شغل پیدا میکنه به کامش گوارا نیست، دانشگاه قبول میشه به کامش گوارا نیست، دکترا میگیره به کامش گوارا نیست، خارج میره به کامش گوارا نیست. اصلا نمیدونه دیگه به کدامین جهنم دره برود، نمیداند. اگه نمیبینی دنیا اینه. و یسقا من ماء سدید. قرآن اعجازه ولی ما هنوز بهش ایمان نیاورده، فرار میکنیم. اصلا نمیخوایم بگیم ماییم، یه عده‌ای بودن، حالا هم که نیست، قیامت رو میگه. و یأتیه الموت من کل مکان. جالبه، مرگ از یه طرف میاد، میگه مرگ او را احاطه کرده است، مرگ همه جانبه است، از هر سو که بنگرد با مرگ مواجهه. مردن، این کارو بکنم نه خطرناکه، مرگ توشه، اون کارو بکنم نه خطرناکه، مرگ توشه، هیچ راهی نداره. و ما هو به میتن. جالبه، مرده نیست و نمیمیرد. و من ورائه عذاب قلیل. عذاب بسیار سفت، شدید، سخت پشت سرش او رو تعقیب میکنه. پس مرگ همه جانب است، عذاب از پشت سر. میخواد از عذاب فرار کنه، به هر سو بره روبروش مرگه. ببینید دنیا جز اینه. و مخصوصا وضع مسلمان ها و بدتر از همه وضع شیعه، دقیقا منطبق با این آیات. و ما هو به میته، مرده که نیست. لا یموت فیها ولا یحیا، نه در آن میمیرد و نه در آن زنده است. این وسط چیه؟ مثل الذین کفروا. این عاملت و ناسوه رو دارم معنا میکنم، گمش نکنید. مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح. کسانی که کافر شده اند به پروردگارشان، اعمالشان همانند خاکستری است که طوفان در آن بوزد. مثل خاکستر با طوفان مقایسش بکنید، چه بلایی سرش میاد. فی یوم عاصف، در روزی که آن طوفان به شدت میوزد. لا یقدرون مما کسبوا، هر چه کردند به دردشون نمیخوره. هر چه کردند، به این کارش چنگ بزنه به درد نمیخوره، به اون کارش متوسل بشه به درد نمیخوره. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، هیچ هیچ. ذلک هو الضلال المبین، این گمراهی آشکار است. اینا که قرار بود اون دنیا اتفاق بیفته، تعریفی که میکنه آخرش، نتیجه که میگیره اینه که اینا تو این دنیا اتفاق افتاد. که ذالک هو الضلال البعید، این همان گمراهی آشکار است. پس ببینید که این عاملت و ناسبه کیا هستن، چه وجوهی هستن. از یه طرف خوب عمل میکنن، از یه طرف بد. آیه 63 سوره نحل. تلاه، سوگند تلاه از ولاه و بلاه قوی تر است. ت سوگند با ت از اون دوتا قوی تر. تلاه، خدا قسم میخوره خودش به خودش، سوگند به خدا. لقد ارسلنا الى امم من قبلک، ما به امتهای پیش از تو هم ای رسول خدا رسولان را فرستاده. فزین لهم الشیطان اعمالهم اعمال. این تو همه آیات اعمال مطرحه ها، اما شیطان کارهای خود این مردم را برایشان زینت داد، نه دعوت و هدایت و عمل انبیا و رسولانشان را. کار خودشون را قبول داشته. نه انصافاً من هرچه تواضع بکنم، فروتنی بکنم، دلیل نیست که جایگاه خودم رو از دست بدم. انصافاً شمایی که 30 سال حرف من میشنوین اینطوری نیستی؟ من هرچه گفتم برای خودم گفتم. کدام یکی از شما پذیرفتین که حرف من درسته؟ هر کاری خواستید خودتون کردین. فزین لهم الشیطان اعمالهم، اعمال خودشون رو زینت میده، نه کار خودمون درست. اینطوری نبودین؟ آیات رو جایی نبرید. من خواهش میکنم تک تک شما آیات رو به خودتون منطبق بکنه. مهم مگه جز این بوده؟ حالا ایشون یه حرفی زدن، ایشون عصبانی بودن، ایشون تون گفتن، ایشون یه ذره آیه رو تون معنا کردن، ایشون حالا مثلا از یه چیز مثلا توی عالم دیگه زندگی میکنن، با مشکلات ما که آشنا نیستن، تو جامعه که نیستن، کنار یه اتاق نشستن. خیلی ها میان به من توصیه میکنن، میگن آه شما یک کم برید تو جامعه مردم رو ببینید، مشکلاتشون رو ببینید، یه ذره بهتر حرف میزنید. یعنی مثلا ربا رو تأیید میکنید، رشوه رو تأیید میکنید، مشکلات مردم رو تو ادارات میبینید، میگن برید رشوه بدید، برید ربا بدید، آره خیلی هم خوبه، دستتون هم درد نکنه، برید اوراق مشارکت بخرید، برید پولاتون رو تو بانک سرمایه گذاری بکنید، برید هر کاری از این. فزین لهم الشیطان اعمالهم، همینه، همین کارو میکنید. بعد من تندم، قرآن تنده، من نمیفهمم، من تو جامعه نیستم. اون وقت قیامت عملتون ایناست که میبینید. بعد هم میگه ما که کاری نکردیم، ما چه کار کردیم؟ فهو و ولیهم، آقای شیطان ولی اونا اون بهشون دستور میده و اونا میکن. الیوم، امروز شیطانه، شیطان ولی اونهاست، اما یه روز هم خدا. و لهم عذاب الیم، عذاب دردناک هم در انتظارشون هست. پس دوباره این آیه رو تکرار میکنم که عاملتون ناصبه. بیاین در سوره نور آیه 39، والذین کفروا اعمالهم، اعمال والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء. کسانی که کافر شدن، کارهای آنها مثل یک سراب است در یک بیابان مسطحی که هیچ تپه و ماهوری در میان آن نباشد. اون رو میگویند قیعه، یعنی جمع قائه ها، قیعه جمع قائه، قائن سفسف هم در یه سوره دیگری داریم. اعمالشون مثل یک سرابی است، به یعنی در یک قیعه، یا با اون مسطح، این سرابش چقدر قشنگه، همه جا رو آب میبینه، که تشنه گمان میبرد که آب است، یحسبه الظمآن ماء و هی به سمتش میشتابد. و ما فکر میکنیم که این کارهایی که میکنیم برای خدا میکنیم، یعنی همون سراب رو نگاه میکنیم، مسجد بساز، نمیدونم، یعنی واقعا نمیدونم، حتی اذا جا اهو لم یجد شیئا، تا وقتی که آمد به اون سراب رسید دید اینجا که نیست چیزی نیست، تو سراب رفته اون برتر 10 کیلومتر عقبتر بدو، اونجا میره باز هیچی نیست. یعنی قیامت اعمال ما صفر است، سرابه. ما بر حقیقت قرآن سرپوش گذاشتیم، ما کافریم. خیلی راحت آدم ها رو مرتد میکنن، محارب میکنن، میکشن، اما جرأت نمیکنن به مردم بگن بابا جان شما هنوز ایمان نیاوردید، شما نسبت به آیات الهی کافرید. کدوم آیه رو میدونید؟ نه خیلی مؤمنی، کدوم تو از رو قرآن میتونید بی غلط بخونید؟ کدام یک از شما روزی 5 آیه میخونه؟ و کدام یک از شما در هر 6 ماه به 1 آیه عمل میکنه؟ این تعریف کفر چیه؟ پس عمل ما مثل سرابه. و وجد الله عنده، اونجا به یاد خدا میفته. توی اون بیابان داغ، توی اون سراب بیاب خدا رو پیدا میکنه. و وجد الله عنده، اونجا خدا هست. فوفاه حسابه، اون وقت اونجا خدا حسابش رو به طور کامل تقدیمش میکنه. دریافت کردی؟ چیکار کردی؟ همین، بردار بخور، تشنه این بنوش، گشنه این بخور، هیچ. والله سریع الحساب، دیدی که خدا چه سریعانه حسابت رو رسید. بذارید که خستتون کردم، شعر براتون بخونم. دفتر 4 فکر کنم نزدیکای آخرش باشه. در بیان، این عنوانش هم خیلی مهمه ها، گوش بدید. در بیان آن که مجموع عالم صورت عقل کل است. این عالمی که نگاه بکنی صورت خداست، یعنی ظاهر خداست. چون با عقل کل به کج روی، یعنی با همین نظام عالم در بیفته، قوانینش رو نپذیری، توی این نظام ظاهری عالم مراعات حقوق مردم شرطه. کاری نداریم که دین بگه نگاه. مثلا اگر شما کیسه زبالتون رو بگذارید در منزل تهش سوراخ باشه، آب از زیرش بره، حالا زباله اومد برد، فردا میاد در خونه می هزارها مگس اینجا نشستن، بهداشت رو آسیب زدیم، شما چیزیش که نمیگیره، حالا رفتگر میاد میبره، بارون میاد شسته میشه، شما آسیب زدید به کل نظام عالم، به محیط زیست جهانیه آسیب زدید، به این صورت عقل کل آسیب زدی، با او کجروی کردی. پس چون با عقل کل به کجروی جفا کردی، صورت عالم تو را هم غم فزاید. وقت نگاه به این عالم هم که میکنی، صورت عقل کل ها، صورت خداست، تو ازش غمگین میشی به جای که شاد بشی. اغلب احوال بیشتر اوقات اینطوری است، چنان که دل با پدر بد کردی، صورت پدر تو را غم فزاید. یعنی تو میای با پدرت بد میکنی، بعد همیشه از دیدن پدرت ناراحتی، بعد از دیدنش خوشحال بشی، یا ازش فرار میکنی من نبینم. حالا بیا تو خانواده ها ببینی چقدر اینطوریه. و نتوانی رویش را دیدن، اگرچه پیش از آن نور دیده بوده باشد و راحت جان. همین خدا ازش فرار میکنه. کل عالم صورت عقل کل است، کوست بابای هر آن کهل قل است. 332 آیه در قرآن یا با قل شروع میشه یا قل توشه. 332 آیه قل. پس اهل قول یعنی کسانی که ایمان آوردن به این قولهایی که خدا بهشون گفته. اینو بگو، اونو بگو، اونو بگو، اونو بگو، اونو بگو. مهمترینش قل هو الله احد. ما که مشتکیم. بعد از اون قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. ما که داریم میپرستیم. همونهایی که اونا میپرستن داریم میپرستیم. بری 332 تا قول را بهش ایمان بیاری، بعد میگوید کوست اون خدا هست، بابای هر آن کهل قل است. چون کسی با عقل کل کفران فزود، صورت کل پیش او هم سگ نمود. کجا بوده خدا رو العیاذ بالله. صلح کن با این پدر، عاقی بهل. این که سرکشی بکنی، نافرمانی بکنی، این که میگن عاق والدین، نه این که والدین به او بگن نفرینش بکنن. عاق والدین، عاق عاقیه ها، اسم فاعله، عاقی والدین یعنی که نافرمان والدین، سرپیچ از دستور والدین. صلح کن با این پدر، عاقی بهل، تا که فرش زر نماید آب و گل. اون وقت ببین همه جا برای تو زیر پا فرش جواهر گسترانیده است. پس نتیجه، پس قیامت نقد حال تو بود. وقتی که حالات تو نقد میشه، نقدی میشه، هر کاری کردی نقد میشه، این میشه قیامت. حالا آثارش رو میبینی، نصیحه بود شد نقد. قیامت نقد احوال توست هر لحظه ای که بشه. پس قیامت نقد حال تو بود، پیش تو چرخ و زمین مبدل شود. اینا سر جاشه. القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش. برای تو میشه، یعنی تو که داری میمیری همه آدم های جهان رو مثل پروانه میبینی، تو که داری میمیری کوه ها رو اینطوری میبینی. وقتی که نقد حال تو روشن بشود، اون وقت زمین و آسمان بر تو مبدل میشه، عوض میشه، یه چیز دیگه میشه. آسمان رو سرت خراب میشه، زمین دهان باز میکند و تو را میبلد. اینا خواسته های تو را آرزو میکنه اینطوری بشه. من که صلحم، خیلی ها اینا رو نگید خودخواهیه، نگید تکبره، مقام رو پیدا کرده تعریف میکنه. من که صلحم دائما با این پدر، من که با خدا دائم در صلح هستم، در آشتیم، من با او دشمنی ندارم، من چاکرم، من عبدم، من عبداللهم، من خاشعم، من خاضعم، من سر بر آستان او میسایم، من در پیشگاه او به خاک میافتم، من سر تسلیم فرود میآورم، من از خودم رأی و اراده ای ندارم، هر چه او هست منم، هر چه او بخواهد منم، هر چه او بگوید منم، آتش بخواهد منم، تسلیم، صلح. من که صلحم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. همینجا هم بهشت، همینجا بر من بهشته. چرا نمیخوام اینطور بشه؟ واقعا حداقل بعد از 100 سال که در این شهر تو این مکتب صحبت کرده شده، باید یک جمع 100 نفری این دنیا رو بهشت ببینن اونطور که خدا میخواد. چرا نشده؟ اینها همه حرف زده شده، کجا گیره؟ چی میخواییم؟ دنبال چی هستیم؟ هر زمان نوصورتی و نوجمال، تازه نو دیدن فرو میرد ملال. من چرا خسته نیستم؟ چرا رنجور نیستم؟ چرا همیشه شادم؟ برای اینکه پیوسته او صورت و جمال جدیدی به من نشان میدهد و با این جدید شدن هر لحظه در حیات من هر ملال و خستگی از بین میره. رنجوری معنا نداره، ناامیدی معنا نداره، خستگی معنا نداره. من همی بینم جهان را پر نعیم، آبها از چشمه ها جوشان بقیم. دیگه معنا نمیخواد، بانک آبش میرسد در گوش من، مست میگردد زمیر و هوش من. لازم نیست دیگه به آبشار گوش بدی، اصلا به نظام عالم گوش بده. وحی چیه؟ صدای شرشر فرو ریختن کلمات اوست بر تمامی عالم، بر اجزای عالم، نه فقط انسان. و چقدر اون آوا قشنگه. بانگ آبش میرسد در گوش من، مست میگردد ضمیر و هوش من. شاخه ها رقصان شده چون ماهیان، برگ ها کفزن مثال مطربان. اگه یه وقت یه جایی خوندی تو این زرین کوب نوشته مولوی در پی شمس که رفت به دمشق، یه دفعه وسط بازار فقیه اعظم در تمامی بلاد اسلامی مقلد داره مولوی، آدم معمولی نیست که، میزنه زیر رقص آواز. شروع میکنه رقصیدن. برگ ها کفزن مثال مطربان، برق آینه است لامع از نمد. این بدن انسان رو بگیر نمدی که روی آینه پیچیدند، یا همون ظرفی که اون جواهر بی قیمت را توش نهادند. میگه از اونجا میزنه بیرون، از لای نمد نور میده. گر نماید آینه تا چون بود؟ اگه این نمد برداشته بشه خود آینه پیدا بشه چه خبر میشه؟ پس تو سیغر بده، تو کوشش کن این نمد رو برداری، و اگر دلی از زنگاری زدوده شد و سیغل یافت بیان که ذری از ذرات چرکین گناه ذنب تأخیر درش باشه، فقط یک تصویر نشون میده اون آینه، جمال محبوب. فقط مثلا راه نمیده تصویرهای دیگه، آینه است، آینه ویژه است، هیچ چیز توش منعکس نمیشه. پس در اون دل هرچه بینی جمال این حقیقته، قصه نیست. از هزاران می نگویم من یکی، زن که آکنده است هر گوش از شکی. شما شک دارید هنوز؟ مولوی میگه از این جد دیگه نمیگم، از هزار تا یکیش هم نمیگم که چه خبره. پیش وهم این گفت مژده دادن است، عقل گوید مژده چه نقد من است. من که مژده نمیخوام. فبشر هم به جنات بشراکم الیوم بشیرون و نذیر. مژده میخوام برای چی؟ برای اون کسانی که دوچار وهم هستند هنوز مژده بهشون بده که بیاید تو رو خدا چنین و چنان بکنید. آره بهشت هست. این است که میبینید حتی بعضی از دوستان، من در یه وقت اشتباه نگیرید، من در اون مقام و جایگاه پایگاه نیستم، من حرفای اینا رو میفهمم فقط چی میگن، ولی بعضی از دوستان میگن که تو اصلا تشویق نمیکنی. یه تشویقی، یه باریکلایی، مژده نقد من نیست، پولی نیست که به درد من بخوره. پیداست آن را که عیان است چه حاجت به بیان است. پس اون چیزی که ناپیداست باید گفت که کسی دچار توهم نشه. عمل صالح، عمل صالح، هیچ نیازی به تشویق نداره، خدا مشوقه. اما من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. شکر به زبان نیست، به عمله. پس اگر یک وقت من حال اسمش بذارید کوتاهی یا بلد نیستم، اون برای قضیه رو میبینم که اگر انذار بدی، اگر عیبش رو بگی، اینها که اهل مژده خواستن نیستن، اهل تشویق نیستن، اینها اهل اصلاحن، اهل عمل صالحن. پس اگر این عمل ذره‌ای نقصان داشته باشه باید اوجش بدی، این رو بگیر، بگو آفرین آفرین، ایراد رو گفت بهتر میشه. اگه تشویق کردی سقوط میکنی. حالت ها، حالت انسان. از جد میگه باید پیش وهم این گفت مژده دادن است، عقل گوید، عقل گوید مژده چه نقد من است. من نقد، من این پولو نمیخوام، من مژده نمیخوام. خب اینم از این. بیم آیه. این حرفا جای گیرتون نمیاد، حرف حرفش که خوبه، که حرفش خوبه نه. آسان ترین راه، راه خداست، زیباترین راه خداست. من نگفت که این دنیا برای من جنته، چون با او صلح هم. تو با او صلح شو، باش لجبازی نکن، باشه. نمل 4 و 5. چقدر این قرآن قشنگه، واو چه فرهنگی درست کرد. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. آنان که ایمان به آخرت نمی آورند، اعمالشان را عاملت ناصبه، اعمالشان را برایشان زینت دادیم، در حالی که سرگردان و حیرانند. نمی دونن کجا میره، نمی دونن چه کار میکنه، نمی دونن خوبه یا بده. علتش هم اینه که به نتیجه کار و عملشون ایمان ندارن، به قیامت کار ایمان ندارند. اون مصرع رو یه بار دیگه بخونم. پس قیامت نقد حال تو بود. اولئک الذین لهم سوء العذاب. اینان کسانی هستند که به دیشان اختصاص داده شده است بدی عذاب، نه عذاب بدا، بدی عذاب. و هم فی الاخرت هم الاخسرون، و در پایان کار اینان زیانکارترینند، اخسرند. هیچ از دیدگاه من و منم از پیش از خودم فرا گرفتم، به قول شما مولا درزش نمیره، کلام کلام حقه، کلام خداست. هیچ انسانی نمیتوانه. آیات اول سوره محمد 1 تا 3. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اذل اعمالهم، کسانی که کافر شدند و از راه خدا بازی ایستادند و آن را مسدود کردند، خدا اعمالشان را به گمراهی کشانید، نتیجه از کارشون نمید. والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا به ما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. و اما آنان که ایمان آوردند و عمل صالح کردند و ایمان آوردند به آنچه که تدریجا بر محمد نازل شده است و همان حق است و همان حق است از طرف پروردگارشان، خداوند همه بدیهاشان را سرپوش می نهد و همه نگرانی هاشان را اصلاح. ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل و ان الذین آمنوا اتبعوا الحق. این بدان جهت است که آنان که کافر شده اند از باطل تبعیت کردند و آنان که ایمان آورده اند از حق تبعیت کردند. چه حقی؟ من ربهم، از طرف پروردگارشان. کذالک یضرب الله للناس امثالهم، خداوند برای مردم این چنین مثل‌هایشان را میزند، یعنی مثل‌هایی که در میان مردم هم جاری است و میبینه. باز همون سوره آیات 8 و 9. والذین کفروا فتعسا لهم، چه لغتی به کار برده است، و کسانی که کافر شده اند پس خاک بر سرشان. و اذل اعمالهم، تمام کارهاشون را به گمراهی میکشاند. ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله، زیرا که آنان از آن چه خدا فرو فرستاده است خوششان نیامد، خوش نداشتند آن را. فاحبط اعمالهم، پس خدا هم اعمالشان را حبط کرد، یعنی بی اثر کرد، اثری ازش ندیدن. اینها همه قیامت ها وجوهن یوم ازن خاشه عاملتون ناصبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت دعا هم دارید؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.